ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در دقایق پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. اعتراض ایران به حکم دادگاه کانادایی در مورد پرداخت غرامت از جمله گزارش‌های خواهد بود که در این مجله خواهید شنید. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان از آزادی اسدی. آزاده،
متشکرم از تو وحید. سلام میکنم به شما شب زنده‌داران در ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رأی دادگاه اونتاریو کانادا درباره پرداخت غرامت به خانواده قربانیان آمریکایی حملات گروه‌های حزب الله و حماس از محل دارایی غیر دیپلماتیک ایران را مردود دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین جابری انصاری این حکم را یک رأی سیاسی بر اساس ادعاهای بی اساس در مورد به اصطلاح حمایت ایران از گروه‌های تروریستی خواند. به گفته جابر انصاری، جمهوری اسلامی ایران این حکم را گامی جدید در مسیر سیاست‌های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا می‌داند. دادگاهی در اونتاریو کانادا با رد استدلال وکیل‌های ایرانی حکم کرد 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران در این کشور به خانواده قربانیان آمریکایی حملات گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت شود. کانادا هم مثل آمریکا ایران را به عنوان یک کشور حامی تروریسم می‌شناسد. وزیر دادگستری ایران روز شنبه اعلام کرد مبلغ‌هایی از حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی به بیت المال برگشته است. مصطفی پور محمدی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت است دولت به موضوع این حقوق‌ها به گفته او قاطعانه ورود کرده است. وزیر دادگستری همچنین بدون توضیح جزئیاتی از شناسایی چند فیش حقوقی دیگر و بازگرداندن آنها به بیت المال خبر داده است. در هفته‌های اخیر رسانه‌های داخل ایران از حقوق‌های چند ده میلیون تومانی تعدادی از مدیران دولتی خبر دادند که واکنش‌های رسمی و غیر رسمی بسیاری را در پی داشته است. خبرگزاری رویترز میگوید پس از لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران برای نخستین بار بیش از 250 هزار تن شکر خام از برزیل خریده است. به گزارش رویترز، خریداران ایرانی در هزینه‌های کار با یکدیگر شریک شدند. منابع تجاری میگویند ایران آخرین بار در زمستان سال گذشته شکر وارد کرده بود. تحریم‌های بین‌المللی شامل محدودیت‌های تجاری علیه ایران در زمستان گذشته پس از توافق با قدرت‌های جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران برداشته شد. دادستان کرمان از بازداشت 21 تن در یک مهمانی که پارتی مختلط شبانه خوانده شده خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان کرمان گفته است این دستگیری‌ها در قالب طرح ویژه ارتقای امنیت عمومی انجام شده است. دو هفته پیش هم 23 تن دیگر در یک مهمانی خصوصی در کرمان به اتهام چیزی که شرب خمر و رقص مختلط با پوشش‌های نامناسب خوانده شد بازداشت شدند. دادخدا سالاری همچنین گفته است 4 زن به دلیل کشف حجاب علنی و متجاهرانه و اخلال در نظم به حکم قضات ویژه دستگیر شدند. آقای سالاری همچنین از تشکیل اکیپ‌های ویژه قضات دادسرای کرمان و ماموران انتظامی در ماه رمضان برای برخورد با روزه‌خواران خبر داده است. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه سفرش را به نروژ و آلمان آغاز می‌کند. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است محمد جواد ظریف یکشنبه به اسلو خواهد رفت و در روز نخست دیدارهای خود دیدارهای دو جانبه با مقام‌های مختلف نروژی خواهد داشت. به گفته او آقای ظریف همراه با هیئت همراهش در برگشت از سفر دو روزه نروژ دیدار عبوری چند ساعته‌ای در برلین با همتای آلمانی خود خواهد داشت. محمد جواد ظریف چندی پیش به 4 کشور لهستان، فنلاند و لتونی سفر کرده بود. و در خبر دیگر، در روز دوم جام ملت‌های اروپا تیم‌های فوتبال سوئیس و آلبانی به مسافه هم رفتند و سوئیسی‌ها موفق شدند مقابل تیم 10 نفره آلبانی با 1 گل برنده شوند. سوئیس با 1 برد 3 امتیازی شد و در کنار فرانسه در صدر جدول گروه اول قرار می‌گیرد. در بازی دوم امشب ولز و اسلوواکی مقابل هم بازی کردند که با نتیجه 2-1 به نفع ولز به پایان رسید. آخرین بازی امشب ساعت 23:30 به وقت ایران بین انگلستان و روسیه در حال انجام است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکاران در این مجله نیمه شب برای شما تهیه کردن. یک دادگاه کانادایی ایران را به پرداخت 13 میلیون دلار محکوم کرد. ایران هم اعتراض کرد. گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
ایران هم در کانادا و هم در آمریکا به عنوان کشوری که حامی تروریسم معرفی شده.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی هما هودفر استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران شد.
خیلی نگران سلامتیش هستیم برای اینکه یه بیماری خیلی نادر شبکه اعصابشون دارن.
امام جمعه اصفهان میگوید انتشار عکس‌های بی‌حجاب زاینده رود را خوش کرد.
مغازه‌دار یه خانم نامحرم را با آرایش کامل یا حالا ناقص کنار خودش بذاره درنده به قول معروف خارج. این یعنی مثلا این بقالی حالا دیگه شد سوپر چون یه خانم بغل دست. این واقعا درسته؟
و اگر تا پایان این مجله همراه می باشید، مجله دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، یک دادگاه در کانادا حکم داد 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران در این کشور به خانواده قربانیان آمریکایی حملات تروریستی گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت بشه. به گزارش روز جمعه روزنامه نشنال پست، دادگاه ایالت اونتاریو ضمن رد استدلال‌های وکلای مدافع ایران در این پرونده، این کشور را در برابر اقدامات به گفته اونها تروریستی گروه‌هایی که مورد حمایت قرار میده مسئول شناخت. ژان خاکزاد در گفتگو با منصور فرهنگ استاد روابط بین‌الملل در آمریکا این سوال رو مطرح می‌کنه که تصمیم قاضی کانادا تا چه حد با قوانین بین‌الملل همخوانی داره. منصور فرهنگ:
در روابط بین الملل یک اصل وجود داره به نام مسئولیت دولتی، به این شکل که اتباع یک کشور نمیتونن در دادگاه‌های خودشون علیه دولت دیگری شکایت بکنند. یک اصل دیگری هم که به همین اندازه اهمیت و ریشه داره مسئولیت دیپلماتیکه. واقعیت امر اینه که ایران حداقل در تجربه من که سالهاست روابط بین الملل تدریس کردم، تنها کشوری در دنیاست امروز که اصل مسئولیت دیپلماتیک رو قبول نداره. یعنی در این 38 سال گذشته سفارت آمریکا، سفارت بریتانیا و سفارت عربستان سعودی مورد تجاوز قرار گرفتن و حتی منازل دیپلمات‌ها در این سفارتخانه‌ها چپاول شده. سفارت فرانسه و دانمارک هم مورد تهدید قرار گرفتن، ولی کار به چپاول و تسخیر این سفارتخانه‌ها نرسید. یکی این، یکی دیگه این که ایران هم در کانادا و هم در آمریکا به عنوان کشوری که حامی تروریسم معرفی شده و ایران به طور رسمی مثلا در سال 1983 که این کار تروریسم و بمب‌گذاری در بیروت انجام شد، رفیق دوست که در اون موقع وزیر بود، فکر میکنم وزیر دفاع در ایران بود، خیلی صریح و روشن گفت نه تنها ما مواد منفجره رو به اونجا صادر کردیم، بلکه از نظر ایدئولوژی و توجیه این کار هم به اونها کمک کرد. بنابراین به خاطر رفتار و کردار ایران در رابطه با حمایت از تروریسم و نفی و نقض مسئولیت دیپلماتیک، امروز در رابطه با مسئولیت دولتی دادگاه‌ها و قانونگذاران آمریکا در رابطه با ایران استثناء قائل شدند. یعنی اومدن لایحه‌ای تصویب کردن که طبق لایحه عدالت برای قربانیان تروریسم. بنابراین اگر ایران در کشوری به تروریسم کمک کرده، دولت ایران میتونه در اون کشور مورد بازخواست قرار بگیره. بنابراین این یک موقعیت بسیار استثنایی است در روابط بین المللی، ولی ایران مسئولیت اساسی در ایجاد این واقعه داره.
آقای فرهنگ، در حال حاضر ما شاهد بازداشت یک استاد ایرانی کانادایی که حتی تابعیت ایرلند رو هم داره در ایران هستیم، خانم هما هودفر. پیشتر هم ما شاهد قتل یک روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی خانم زهرا کاظمی در زندان ایران بودیم. این گونه مسائل که در ایران اتفاق میفته تأثیری در تصمیم گیری دادگاه ها هم داره.
اگر ما فقط و فقط از جهت حقوقی نگاه بکنیم، ایران میگه که خانم زهرا کاظمی یا خانم هودفر اینا رو به عنوان اتباع ایرانی دستگیر کرده و به عنوان اتباع ایرانی کشورهای دیگه، یعنی در کشورهایی که اینا تابعیت دوگانه دارن، حق دخالت ندارن. این به عنوان یک موضع انتزاعی قابل فهمه، ولی در دنیایی که ما زندگی میکنیم واقعیت امریکین برای اولین بار نیست که کسانی که تابعیت دوگانه دارن در ایران دستگیر میشن و بعد اصلا اتهامی به اینا زده نمیشه که این اتهام بتونه مورد قضاوت قرار بگیره. اینا حق وکیل داشتن ندارند و بعد اینها رو بعد از ماها و سالها در زندان نگه میدارن و بعد در معاملاتی که میکنن همونطور که در رابطه با زندانیان آمریکایی دیدیم اینا رو آزاد میکنن. بنابراین به اینجا که میرسه باز رفتار و کردار ایران تأثیر میذاره، تأثیر بسیار منفی روی افکار عمومی آمریکا و در نتیجه روی قانونگذاران آمریکا که بیان لایحه تصویب کنن، همونطور که در آمریکا کردن و در کانادا کردن، که بگن به اصطلاح لایحه عدالت برای قربانیان تروریسم.
گفتگوی جان خاکزاد رو میشنیدید با منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا. در همین گفتگو هم اشاره شد به بازداشت خانم هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی که چند روز پیش در ایران بازداشت شد. سازمان عفو بین‌الملل در همین زمینه بیانیه صادر کرد و خواستار آزادی خانم هدا هودفر شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقامهای ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران شد. در این بیانیه آمده بازداشت این استاد دانشگاه تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز او بوده است. عفو بین الملل بازداشت هما هودفر را جدیدترین مورد تلاش مقام‌های ایران علیه چهره‌های دانشگاهی دانسته است. این نهاد مدافع حقوق بشر از دولت کانادا خواسته است که تمام اقدامات دیپلماتیک لازم را برای اطمینان از آزادی او و بازگشتش به کانادا انجام دهد. دولت کانادا هم روز پنجشنبه همزمان با انتشار خبر بازداشت خانم هودفر با ابراز نگرانی از وضعیت این استاد دانشگاه تأکید کرد که برای آزادی او هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. هما هودفر در شرایطی بازداشت شده است که خانواده‌اش نسبت به وضعیت جسمی او ابراز نگرانی می‌کنند. کتایون هودفر، خواهر هما هودفر:
خیلی نگران سلامتیش هستیم، برای اینکه یه بیماری خیلی نادر شبکه اعصابشون دارن و اخیراً بعد از مدت زیادی که پرستاری شوهرشون نمی‌کردن که پارسال فوت کردن، سکته خفیفی هم داشتن که رو دیدش خیلی اثر گذاشته. مدام دواشو باید به صورت به خصوصی بخوره. ما به شدت نگران سلامتش هستیم و اجازه ندادن اینا دواها رو بدن، گفتن خودمون دکتر داریم و نمیدونیم که برای کیشون نگه داشتن اونجا.
هما هودفر 22 بهمن ماه گذشته برای سفر یک ماهه به ایران رفته بود که یک روز پیش از بازگشتش، یعنی 19 اسفند ماه، ماموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل او همه مدارک، کتاب‌ها و کامپیوتر این استاد دانشگاه را مصادره کردند. پس از آن بازجویی‌ها از هما هودفر آغاز شد تا اینکه سرانجام 17 خرداد ماه در پی احضارش به دادسرای اوین توسط ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. درباره علت بازداشت و اتهام او خبری منتشر نشده است. کتایون هودفر درباره جزئیات بازداشت خواهرش میگوید:
به ایشون زنگ زدن گفتن روز دوشنبه 17 خرداد برای تفهیم اتهام برن به اوین و قرار بود که وکیل ایشون هم با ایشون بره، ولی وکیل رو اجازه ندادن. وکیل بیرون منتظر بود تمام روز و به ایشش بهش اجازه ندادن بره تو و ساعت حدود 6 یا 7 شب گفتن که ایشون بازداشت هستن.
هما هودفر، استاد رشته مردم شناسی دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا، دارای ملیت ایرانی کانادایی است. پیشتر هم افرادی با تابعیت دوگانه در ایران بازداشت، محاکمه و زندانی شدند. افرادی همچون جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی، سعید آبدینی، نوکیش مسیحی ایرانی آمریکایی، امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا و سعید ملکپور، طراح وبسایت‌های اینترنتی با ملیت ایرانی کانادایی. مقام‌های ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسند و می‌گویند این افراد را بر اساس ملیت ایرانیشان بازداشت و محاکمه می‌کنند.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه، مثلا هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون. تحقیقات در سطح بین‌المللی رو نشون میده که ازدواج هایی که پایه زندگی مشترکشون بر عشق و علاقه دو جانبه دوران عمرش بسیار کوتاه‌تره.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور با این موضوع که امام جمعه اصفهان میگوید انتشار عکس‌های بی‌حجاب زاینده رود رو خوش کرده.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان اصفهان در حالی که همواره گزارش‌هایی از بازداشت بانوان یا اقداماتی علیه دارندگان حیوانات خانگی توسط ماموران حکومتی مخابره می‌شود، از آنچه عدم حساسیت نسبت به سگگردانی و بی‌حجابی در خودرو عنوان کرده انتقاد نموده است.
چرا نسبت به سگگردانی حساسیت نشون نمیدن؟ چرا نسبت به راننده زن بی حجاب، نه بعد حجاب، بی حجاب و کشف حجاب کرده حساسیت نشون نمیدن؟ کجا به حزب الله میترسید؟
آیت الله یوسف طباطبایی نژاد در نماز جمعه اصفهان به کار گرفتن زنان در فروشگاه ها را هم تقبیح کرد.
مغازه‌دار یه خانم نامحرم را با آرایش کامل یا حالا ناقص کنار خودش بذاره، برنده به قول معروف کارش بود. این یعنی مثلا این بقالی حالا دیگه شد سوپر، چون یه خانوم بغل دست. این واقعا درسته؟ من گفتم به اصناف و اتاق اصناف، گفتم باید لغو بکنید مجوز اون مردی رو که خانم نامحرم رو آورده بغل دستش.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان اظهار داشت عکسهایی از بانوانی کنار زاینده رود مشاهده کرده که به زعم او موجب خشکی سرچشمه آن رودخانه هم خواهد شد.
عکسایی رو برای من دیروز آوردن خانمای کنار همین رودخونه خشک که با این کاراشون بقیه اون بالاش هم خشک خواهد شد. باور بکنید ممکنه تو ذهنتون بیاد که بچه‌ها در کشورهای اروپایی با همه جنایاتشون انقدر بارندگی دارن. بله قرآن میگه ما کفار رو گوشمالی نمیدیم، حتی اگر مسلمونا دلهره پیدا نمیکردن سقف خونه هاشون انقدر پول بهشون میدادیم طلا بشه. مؤمن رو گوشمالی میده، اصفهانی رو گوشمالی میده خدا. تو چرا ساکت شدی و دخترها، زنها، مردها کنار رودخونه عکس میگیرن مثل اینکه تو کشور اروپاییه؟ واقعا عکسای رو جوردن بزن اروپا.
آیت الله یوسف طباطبایی نژاد خطیب نماز جمعه اصفهان اقدامات جمهوری اسلامی در خصوص تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها را بی حاصل و از طرفی اقدامات نیروی انتظامی را چنین عنوان کرد.
من باید تشکر بکنم از نیروی انتظامی. خبرهای ماهانه‌ای که برام میاد خیلی کار میکنن، جلو خیلی ماشینا رو میگیرن، سگگردونیا رو جلوشون رو میگیرن، اما کافی نیست، کمک میخوان. خب این حالا انقلاب فرهنگی هم امام درست کرد، نشستن یه چیزایی رو میگن، نه یک دانشگاه رو تونستن جدا کنن زن و مردی، نه کارهای دیگر رو، نه ادارات رو تونستن درست کنن.
این نماینده رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته طالب ممنوعیت اشتغال زنان و عدم تحصیل دختران در رشته‌های صنعت و معدن شده بود. آیت الله یوسف طباطبایی نژاد در نماز جمعه اصفهان از کوشش‌ها برای پیکار با حجاب در شبکه‌های اجتماعی اینترنت گفت.
اون دیگری باز یه گروه درست کرده که مبارزه با حجاب. عکسای بی حجاب خودتون رو برام بفرستید. می‌نویسه 1000 تا 1500 تا عضو داره.
خطیب نماز جمعه اصفهان طالب خفه کردن چنین کارهایی در فضای مجازی شد.
من پرسیدم، گفتن مخابرات میتونه اینا رو پیدا کنه، این گروه ها رو، سرخطشون رو میتونه پیدا کنه. خب پیدا کنید، خفهشون بکنید.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی طی اظهاراتی که به نوعی ترسیم کننده افراطیون گروه‌های فشار و لباس شخصی هاست، طرفدارانش را ترغیب و دعوت کرد جهت مقابله جمعی عمل کنند.
گروه بشید، یه نفر ممکنه نتونه، اما دسته دسته بشید، برید با ستاد احیا، برید با نیروی انتظامی، من عرض میکنم به نیروی انتظامی کمک بگیرید از جوانای حزب الله. یه نیروی انتظامی باشه با چند نفر تو ماشین بشینید.
رادیو فردا در خصوص اظهارات آیت الله یوسف طباطبایی نژاد دیدگاه فضل الله صلواتی فعال سیاسی پیشکسوت در اصفهان را جویا شده است.
صحبت که خوبه، اول انقلاب افراد تون رو خواهی نخواهی مسائلی داشتند و بهانه هایی داشتند، خیلی مبارزه کردند با ویدئو با ماهواره، ولی نتیجه‌ای گرفته نشد و ما میبینیم خب خیلی جاها ماهواره الان دارن. همین که ما نمیشن که کنسرت ها برقرار باشه، قطعا اگر افرادی جلوگیر بشن اوضاع بدتر میشه، یه دیمانه بشن اوضاع بدتر میشه، چون هر وقتی که تون روی شده عکس العملش خیلی بدتر بوده. خب 37 ساله که ما آزمودیم و دیدیم این مسئله رو.
آیت الله یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان اصفهان 2 سال قبل وقتی طالب توسل به قوه قهریه جهت مقابله با بدحجابی شد، مواردی از اسید پاشی به زنان در اصفهان به وقوع پیوست که عاملینش همچنان بازداشت نشدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً طالب مبارزه با آنچه که آن را ولنگاری توصیف کرد شد. در هفته‌های گذشته جمع کثیری از افراد در میهمانی‌ها و جشن‌های خانگی در شهرهای گوناگون ایران بازداشت شدند و در یک مورد به حدود 35 دختر و پسر جوان به خاطر شرکت در یک جشن فارغ التحصیلی هر کدام 99 ضربه شلاق زده شده است. نهادها و سازمانهای بین المللی حقوق بشر چون شورای حقوق بشر ملل متحد و کمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر اینها را از جمله موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران برشمرده و به شدت محکوم کردند.
امام جمعه اصفهان میگوید انتشار عکس‌های بی‌حجاب زایندرود را خوش می‌کند. گزارش همکارم بختاش خمسه‌پور رو میشنید. در وبسایت ما هم گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه 2 هفته پس از دستگیری 22 نفر در یک میهمانی خصوصی در کرمان، دادستان این شهر خبر داده که 21 نفر دیگر هم در یک پارتی مختلف شبانه بازداشت شدند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه گزارشی بشنید از همکارم جواد کوروشی با این موضوع که روزنامه ایران روز شنبه 22 خرداد در گزارشی از گم شدن 17 پرونده مربوط به فساد در مجلس 8 خبر داده.
حسن نوروزی نماینده رباط کریم در یک گفتگو با روزنامه دولتی ایران که متن آن روز شنبه منتشر شد میگوید روز سه شنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی گفته است دائم از رونق اقتصادی صحبت می شود، اما برنامه‌ای برای برخورد با فساد اقتصادی که کشور را به چالش کشیده است وجود ندارد که نمونه آن 17 پرونده فساد اقتصادی گم شده در مجلس 8 است. این نماینده مجلس که عضو کمیسیون اصل 90 در مجلس 8 بوده است در گفتگو با ایران میگوید در سال 89 پرونده های متعددی مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی و اداری در کمیسیون اصل 90 مطرح بود که برخی مختومه و 17 پرونده هم با پایان کار مجلس در کمیسیون باقی ماند تا در مجلس بعدی رسیدگی شود. به گفته این نماینده مجلس به هر حال این 17 پرونده یا باید حل و فصل شده باشد یا به صورت نیمه تمام هنوز در مجلس باشد، در حالی که اثری از این پرونده ها در مجلس نیست و در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس 9 که وضعیت پرونده ها را مرور می کند و نشان می دهد هم نشانی از این پرونده ها دیده نمی شود. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره چگونگی احتمال مفقود شدن پرونده‌ای در مجلس به رادیو فردا میگوید تا زمانی که پرونده‌ای وارد سیستم رایانه‌ای مجلس نشده باشد امکان دارد که ناپدید شود.
اگر پرونده‌ای وارد سیستم اتوماسیون مجلس یعنی سیستم الکترونیکی مجلس شده باشه، به سختی ممکنه یک پرونده مسقوط بشه در مجلس. اما برخی مواقع رخ میده که برخی از پرونده‌ها به صورت کاغذی هستند و این پرونده‌های کاغذی بعد از پایان یک دوره مجلس به نوعی ممکنه که دوره بعدی مجلس اونها رو مهم تشخیص نده و بایگانی کنه و یا به نوعی از بین برن. این اتفاق معمولاً در مجلس میفته، همونطور که در مورد طرح‌ها و لوایح وقتی مجلس جدید میاد سر کار نیاز به پیگیری هست که اگر تعدی بخواد وارد دستور کار بشه و تعدادی از نمایندگان باید امضا بکنن. تحقیق و تفحص ها یا موارد دیگه‌ای که حتی در کمیسیون اصل 90 پیگیری می‌شده، اگر نمایندگان جدیدی پیگیر اون نباشن و وارد سیستم اتوماسیون مجلس نشده باشه، ممکنه که بایگانی بشه و یا به نوعی از بین بره. این موضوع سابقه هم داشته، به طور مثال مدارک تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی پیش از این تعداد زیادیش مفقود شده بود. با توجه به اینکه آقای نوروزی خودشون هم در مجلس نهم نبودن، ممکنه که مطالبی که ایشون پیگیری می‌کردند از نظر نمایندگان مجلس نهم خیلی مهم نبوده باشه و دیگه پیگیری نکرده باشن و حالا در یک اشتباه اداری و یا با یک دستوری از بین رفته باشه. اما پرونده‌هایی که ایشون در واقع پیگیری می‌کردن، با وجود اینکه ایشون از چهره‌های افراطی مجلس هشتم بودن، اما به نوعی مخالف شدید آقای مشایی و نزدیکان آقای احمدی نژاد بودن و اشاره‌هایی هم که ایشون داشتن به نوعی نشون میده که پرونده‌هایی که پیگیری می‌کردن مربوط به مناطق آزاد بوده که زیر نظر آقای بقایی بوده و یا پرونده‌های اینچنینی که مربوط به نزدیکان آقای احمدی نژاد بوده.
فریدون خواوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره رواج فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی و دلایل این فساد به رادیو فردا میگوید عوامل متعددی در گسترش فساد اقتصادی در ایران نقش دارند.
مهمترین مسئله‌ای که اجازه نمیده افکار عمومی در جریان پرونده‌های فساد قرار بگیرند و بسیاری از این پرونده‌ها میتونن به نوعی گم بشن و به هر حال از دسترس منابع قضایی هم به نوعی خارج بشن، اینه که اولا در ایران آزادی مطبوعات به خصوص در زمینه پیگیری کردن مسائل مربوط به فساد وجود نداره. نکته دوم اینه که دستگاه قضایی ایران از اعتبار و انسجام و پیگیری لازم در این زمینه ها برخوردار نیست. نکته سومی که میشه بر اون تأکید کرد اینه که به هر حال وقتی که فساد وجود داره و گروهی از این فساد ضربه میخورند و در بعضی زمینه ها به خصوص واحدهایی هستند از لحاظ اقتصادی که صدمه میبینند از لحاظ فساد و حتی کارشون به نابودی کشونده میشه، این واحدها از امکانات لازم و منابع حقوقی لازم و دستگاه‌های حفاظت کننده لازم برخوردار نیستند که بتوانند حق خودشون رو در این رابطه مطالبه بکنند و این هم به سهم خودش کمک میکنه بر این که مسائل مربوط به فساد آن گونه که باید و شاید پیگیری نشه. من فکر میکنم که مجموعه این عوامل کمک میکنه به این که مسائل مربوط به فساد تا اندازه زیادی در پرده بمونه.
حسن نوروزی، نماینده ربات کریم، در پاسخ به این پرسش روزنامه ایران که آیا نسبت به وجود این پرونده‌ها در کمیسیون اصل 90 مطمئن است، میگوید او خود شخصا گزارش‌های پرونده‌ها را نوشته و امضا کرده است. حسن نوروزی درباره محتوای این پرونده‌ها به روزنامه ایران میگوید تخلفات در این پرونده‌ها آشکار بود و در صورت ارجاع به دستگاه قضایی حتما متهمان حکم می‌گرفتند. مثلا یک پرونده مربوط به فروش زمین در جزیره کیش بود که زمین‌های با قیمت متری 4 تا 5 میلیون تومان را به ارزش متری 40 هزار تومان فروختند و موارد دیگر مربوط به ثبت یک شرکت در جزیره کیش بانک گردشگری بود. در این میان شماری از پرونده‌های فساد اقتصادی کلان مانند پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی مهافرید امیر خسروی، اختلاس 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات و پرونده اختلاس شهرام جزایری به قوه قضاییه رفته و متهمان این پرونده‌ها محکوم شدند.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده شده که می‌شنویم.
می‌خواستم یک پیامی بدم به امام جمعه اصفهان که میگوید به خاطر زنهای بی‌حجاب رودخانه اصفهان خوش شده است. می‌خواستم بگم آقای عزیز، آقای محترم، 37 سال ورود شما خوش و خوشسالی و بدبختی و بیچارگی به ملت ایران شده است، نه که به خاطر بی‌حجابی خانم‌ها. اگر چنین بود در خارج میاست میبایست اصلا بارندگی و این رودخانه های عظیم نباشد. این حرفه های بی خود را نزنید.
این وام هایی که میدن برای بانک مسکن، بعد میاد میگه که وام اوراق مشارکت سوده، سود اوراق مشارکت. بابا دیگه خلاص درش کن بگو نزول. چرا دیگه اصلا کیلومتر هست میزنی روش؟ بگو دیگه نزول داریم میخوریم. همه افتادم به نزول خوردم، پدر و مردم رو در آوردم، همه شده دروغ و کلک و حقوق بازی.
روح حبیب محبیان شاد جایگاهش در بهشت برین باشد و افسوس که نگذاشتن این شخص ارزشمند برنامه های خود را اجرا کند، اون هم دشمنان این آب و خاک.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه همراه میشیم با حبیب روشنزاده و گزارش ورزشی امشب.
مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2016 در فرانسه در دومین روز خود با پیروزی تیم‌های سوئیس و ویلز همراه بود و سومین بازی نیز هم اکنون میان انگلیس و روسیه جریان دارد. در دیدار اول که در شهر لانس برگزار شد، تیم ملی فوتبال سوئیس به گزارش شبکه ESPN با 1-1 تیم ملی فوتبال آلبانی را شکست داد. تکور سوئیس در دقیقه 50 توسط فابیان شار زده شد و در دقیقه 36 مسابقه به دستور داور اسپانیایی کاپیتان تیم ملی فوتبال آلبانی اخراج و این تیم تا پایان 10 نفره بود. این بازی در گروه 1 برگزار شد. در این گروه بر اساس همین گزارش فرانسه میزبان مسابقات در روز گشایش در پاریس 2-1 از صد تیم ملی فوتبال رومانی گذشت با گل دیمیتری پایه با شوتی سنگین. در این گروه فرانسه و سوئیس امتیازی هستند و آلبانی و رومانی بدون امتیاز. شنبه شب دومین بازی را تیم‌های ویلز و اسلوواکی در شهر بوردو برگزار کردند که به گزارش ESPN با پیروزی 2-1 تیم ملی فوتبال ویلز پایان یافت. این بازی در گروه 2 برگزار شد. بازی دیگر این گروه میان تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و روسیه هم‌اکنون در شهر مارسی ادامه دارد. ظرف 24 ساعت گذشته میان هواداران دو تیم انگلیس و روسیه در شهر مارسی درگیری‌هایی به وجود آمده که با دخالت پلیس فرانسه پایان یافته و چند تن نیز بازداشت شدند. در آمریکا مسابقات فوتبال کوپا آمریکا با شرکت 16 کشور در 4 گروه 4 تیمی ادامه دارد و تیم ملی فوتبال آرژانتین نیز خود را به جمع تیم‌های تاکنون راه یافته به 1/4 نهایی رساند. آرژانتین در مسابقه با پاناما دروازه این تیم را به توپ بست و با 5-0 پیروز شد. 3 گل از 5 گل آرژانتین را به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون لیونل مسی به ثمر رساند. مسی پاناما در این مسابقه 60 دقیقه 10 نفره بود. آرژانتین با این پیروزی ورودش به 1/4 نهایی مسابقات قطعی است در کنار تیم‌های کولومبیا، مکزیک و ونزوئلا. و باز هم در آمریکا بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی کشور همچنان ادامه دارد و تاکنون تیم گلدن استیت کالیفرنیا با 3 پیروزی و 1 شکست در مقابل کلیولند پیشتاز است. گلدن استیت برای قهرمانی به 1 برد دیگر نیاز دارد، اما کلیولند باید 3 مسابقه را ببرد. بازی‌ها 4/7 است. و در رابطه با ایران، در لس آنجلس مسابقات جام جهانی کشتی آزاد با شرکت 8 کشور در 2 گروه 4 تیمی تا ساعتی دیگر آغاز می شود. ایران که در پیکارهای مقدماتی با آذربایجان، آمریکا و هند هم گروه است، نخستین مسابقه خود را در برابر آذربایجان برگزار می کند و سپس با هند و آمریکا. بسیاری از کارشناسان دیدار ایران آمریکا را یک فینال زودرس نامیدند. این دیدار یک شنبه شب به وقت ایران ساعت 23:30 آغاز می شود.
یادآوری کنم نیمه دوم دیدار تیم‌های فوتبال روسیه و انگلیس در چارچوب جام ملت‌های اروپا دقایق قبل شروع شده و تا این لحظه همچنان دو تیم بازیشون بدون گل ادامه داره. اما در انتها نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با دو میهمان این برنامه دیدگاه‌ها به بررسی مناسبات غیر دوستانه تهران و ریاض پرداخته. اما قبل از اون من وحید فروستاد از شما خداحافظی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. شنونده برنامه دیدگاه‌ها باشید.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران عربستان سعودی را متهم به استفاده ابزاری از تروریسم کرد و گفت ریاض از گروه‌های تروریستی و تکفیری حمایت می‌کند. اما اوج گفته‌های او آنجا بود که سازمان همکاری اسلامی را جزی از وزارت خارجه عربستان سعودی توصیف کرد. این در حالی است که در این سازمان بزرگ 57 کشور عضو هستند. اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران طرح شکایت درباره حج سال گذشته که بیش از 400 زائر ایرانی در آن کشته شدند در سازمان یاد شده بی نتیجه است. او افزود میان تهران و ریاض هم در این مورد گفتگویی رسمی نشده است. مناسبات تهران و ریاض در پی اعدام نمر شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان و از سوی دیگر حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد در سال گذشته قطع شده است. اما حتی پیش از آن هم اختلاف نظر بر سر درگیری‌های حکومت‌ها و مخالفان در یمن، سوریه، بحرین و عراق تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را شدت بخشیده بود. برخی از ناظران سیاسی علاوه بر شماری از پیامدهای حمله نظامی به عراق، نتایج بهار عربی و آثار به سلطنت رسیدن امیر سلمان پس از مرگ ملک عبدالله را عواملی می‌دانند که سبب افزایش تنش میان ایران و عربستان شده است. اما در چه شرایطی سطح تنش میان تهران و ریاض فروکش خواهد کرد؟ آیا اصلاً دو طرف خواستار کاهش تنش در مناسبات دو جانبه هستند؟ پیش شرط‌های کاهش تنش میان ایران و عربستان کدامند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌ها از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها. حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و علیرضا نامور حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. اول بپردازیم به عوامل مؤثر در افزایش تنش میان ایران و عربستان سعودی. آقای علیزاده، ریشه این افزایش تنش رو باید در نتایج حمله 13 سال پیش به عراق جستجو کرد یا پیامدهای جنبش‌های ضد حکومتی بیش از 5 سال پیش در خاورمیانه که به بهار عربی معروف شد؟
ببینید، تهران و ریاض دو کشور رقیب همدیگه هستن از زمانی که دولت عربستان شکل گرفت به عنوان کشور نفتی، اما اینها تقریبا تا انقلاب اسلامی با همدیگه در حد مسئله رقابت نفتی بودند. اما با انقلاب اسلامی می‌دونیم که اصلا نگاه اینها عوض شدش و مسئله توسعه هژمونی شیعه شدیداً پررنگ شد در نگاه عرب‌ها، به ویژه سعودی‌ها که به هر حال نقش محوری دارند در هدایت جهان عرب. اما در همین پس از انقلاب هم شاهد دوران شکوفایی مثل زمان آقای رفسنجانی و خاتمی هم بودیم، تا جایی که زمان آقای خاتمی تهران و ریاض رفتن قرارداد همکاری امنیتی بین وزارت‌های داخله و وزارت کشور امضا کردن. حالا چرا این سطح تنش اینطوری افزایش پیدا کرده؟ خب اونها نگاه منفی دارن به حمله به عراق و حذف صدام حسین که موجب قدرت گرفتن شیعه شده. اونها یه نگاه توطئه آمیزی به این مسئله دارن. اما باز هم ما این همه سطح تنش رو شاهد نبودیم تا اینکه این بهار عربی شکل گرفتش و تهران قویاً خواستش که بر مسئله بحرین دخالت داشته باشه و عربستان هم با زور هر چه تمامتر مسئله رو تثبیت کرد. دولت بحرین رو بر قدرت نگه داشتش و در نتیجه وقتی بازی معکوس شد و اومد قصه سوریه دقیقا برعکس عربستان حالا خواستار حذف بشار اسد بود و تهران خواستار ابقای بشار اسد. وضعیت هم به جنگ داخلی 5 ساله کشید، عربستان از نیروهای مخالف حمایت کرد، تهران شدیداً وایستاده پای بشار اسد. همینطور این مسئله این آتش سرایت پیدا کرد، رسید به لبنان، رسید به درون عراق، رسید به یمن و بعدش هم که این حوادث مثل کشته شدن حجاج سال گذشته. و در این میان که تصور سعودی ها این بود و هست که تهران از پتانسیل شیعیان طائف میخواهد استفاده بکند تا وضعیت درون کشور عربستان رو برهم بزند، کار به اونجا منتهی شد که عربستان دست به اعدام شخص بسیار مهمی در نزد مقامات جمهوری بسند، یعنی آقای باقر نمرزد. واکنش تهران رو هم شاهد بودیم. ولی آنچه که واقعا برای من قابل فهم نیستش و نمیتونم برای این هیچ دلیل عقلی بیارم، انسان میتونه رقابت و معارضه و هر کاری بکنه، خبط بسیار بزرگی که در تاریخ ایران نوشته میشه مسئله حمله به سفارت عربستان بود که بل داد به دست عربستان. عربستان هم محکومیت تهران رو بردش از شورای همکاری خلیج فارس، بردش در اتحادیه عرب محکومیت ایران رو گرفت، برد در سازمان کنفرانس اسلامی محکومیت رو گرفت. و من پیش بینی میکنم در برنامه شما که مسئله محکوم کردن ایران در حمله به سفارتخونه رو به سازمان ملل هم ببره و نتیجهش این شده که به هر حال این همه سطح تنش بالا گرفته که فعلا من در افق خیلی چیز روشنی رو نمیدم.
آقای حقیقی، پاسخ شما به همین پرسش، ریشه های افزایش تنش میان عربستان و ایران؟
ببینید بعد از بهبود رابطه ایران در دوره آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی یه فاکتورهایی تغییر داد این عوامل رو و بیشتر به موازنه قوا میان دو کشور در منطقه محسوب میشد. نکته اول مسئله 11 سپتامبر بود و عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان بود که کشور عربی که نزدیک بود به عربستان و یک موازنه بود میان قدرت عربستان و ایران به طور نظامی برداشته شد. همجور دولت طالبان هم میدوند که عربستان و امارات متحده عربی و پاکستان آخرین کشورهایی بودن که قطع رابطه کردن با طالبان و به هر حال نوع تفکر عربستان سعودی در افغانستان و دولت طالبان نفوذ داشت. یعنی از جنبه ایدئولوژیک استراتژیک دولت طالبان قبل از حمله آمریکا خیلی نزدیک بود به عربستان. با برداشته شدن این دو تا موازنه قوا به نفع ایران تغییر کرد و بعدش مسئله کلیدی این بود که عربستان سروری خودش رو بر جهان عرب مایل بود که ایران به رسمیت بشناسه. یه جوری در دوره آقای خاتمی این کار صورت گرفته بود ولی در وضعیت کنونی همه موازنه تغییر کرده بود و خب طبیعی که عربستان رفت به سمت اینی که این موازنه رو به نفع خودش بچرخونه. مضافاً بر اینکه با تغییر دولت آقای خاتمی بر روی آمدن یک دولت جدید که سیاست تهاجمی رو در حوزه سیاست خارجی دنبال میکرد آقای احمدی نژاد، همه اینها دست به دست هم داد که دولت عربستان سعی کنه از وحشت غرب از دولت آقای احمدی نژاد و موقعیت جدیدی که پیش اومده به نفع خودش بربرداری کنه. و مسئله هسته‌ای هم یک فاکتور جدیدی بود در موازنه قوا میان ایران و عربستان. بنابراین در این موازنه قوایی که هم مسئله امنیتی داشت هم مسئله منطقه‌ای داشت، همه اینها سبب شد که عربستان هم غرب متحد نزدیک تر به خودش ببینه، یک جورایی اسرائیل هم حمایت میکرد از این مواضع. همه اینها باعث شد که سیاست عربستان در جهت تشویق و تحریک قد برای مقابله با ایران بشه، ولی اینها رو به طور پنهانی انجام میدن، همونجوری که در اسناد ویکی‌لیکس هم اومده، ولی روابط رو سعی می‌کردن خیلی بحرانی نکنن. اونم به خاطر این بود که شخص ملک عبدالله سیاست‌های پخته‌تری رو دنبال می‌کرد و حد رقابت و حتی خصومت رو نمی‌خواست تبدیل به یک جنگ ناخواسته کنه. اما دو تا عامل تشدید کرد این مسئله رو، که یه موردش بهار عرب بود، موارد مربوط به بهار عرب که علیزاده مطرح کردن. البته فقط بحرین هم نبود، در مورد مصر هم سیاست عربستان تهاجمی بود، برای که تغییرات دموکراتیک در این کشورها، تغییرات در ساخت قدرت در این کشورها میتونه از جنبه فکری هم تاثیر بذاره در عربستان. و برای اولین بار عربستان از جنبه فکری چرخش ایدئولوژیک پیدا کرد. در تئوری وهابیت مسلمان‌ها باید از حاکم اطاعت کنن حتی اگر حاکم فاسد باشه. برای اولین بار عربستان از قیام علیه حاکم حمایت کرد، که اونم سوریه باشه، حتی در لیبی هم. بنابراین در چنین وضعیتی که مسئله بحار عرب هم موازنه رو میتونست به ضرر عربستان تغییر بده، مجموعاً سبب شد که سیاست خصمانه‌تری پیش گرفته بشه قبل از اینکه ملک عبدالله فوت کنه. حاکمان جدید هم مسئله‌شون این بود که بتونن بسیج نیرو کنن. پسر ملک سلمان چون با بحران جانشینی روبرو هستند، پسر ملک سلمان پروژه درازمدت‌تری برای جانشینی خودش داره، مسئله شیعه بودن ایران رو برجسته کرد که بتونه بسیج نیرو کنه و یک جوری افکار عمومی رو متوجه اون نقطه کنه که مسئله یمن هم به این مسئله افزوده شد. حالا این بعدا میتونیم بحث کنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آیه علیزاده، حالا شما گفتید که بهبود روابط در افق نیست. نشانه هایی از این دیده میشه که ایران و عربستان خواست کاهش سطح تنش رو داشته باشن دست کم؟
ببینید، صحنه این معارضه‌ای که حاصل شده به گونه ایست که جمهوری اسلامی به دنبال کاهش سطح تنش هستش. این برای من کاملا روشن هستش، در اظهارات وزیر خارجه و اینها هم آمده که ما دنبال کاهش سطح تنش هستیم. و اما هیچ علائمی رو من نمی‌بینم تا امروز مبنی بر این که در جانب سعودی اونها به دنبال کاهش سطح تنش با تهران باشن که هیچ. من گمان بر این دارم که اونها به دنبال افزایش فشار به تهران هم هستن. ببین، دلیل هم داره. اونها وقتی مسئله اعدام نمر رو مسئله داخلی خودشون حساب می‌کنن، مثل اینکه این همه اعدام هایی که در ایران داره انجام میشه، یا فرض کنید مثلا عربستان بیاد مثلا دفاع کنه از اینکه چرا آقای میرحسین موسوی رو شما انداختید روی زندان، تو هست مثلا میگم ها. ببینید چه استنباطی در تهران شکل میگیره که آقا شما چه ربطی بهتون داره که ما اومدیم یه مسئله داخلی رو اینجوری داریم حلش میکنیم. مسئله این آقای نمر که خب حالا تهران میگفتن یک آیت الله، نمیدونم یک آیت الله هم نبودش، نمیدونم یک رهبر شیعه هستش و روابط سید حسن نصرالله سعودی حساب میشد، اینطور به شما بگم. وقتی که اونها آمدن و سید حسن نصرالله سعودی رو مقامات ریاض اعدام کردن و منتظر واکنش تهران هم بودن، مسلمه در چنین شرایطی اینها دلیلی برای کوتاه آمدن ندارن که هیچی، تازه هزینه ها رو بیشتر میکنن. شما نگاه کنید که کشوری مثل جیبوتی، کومار و اخیراً هم مالدیو قطع رابطه کردن با ایران و پول و هزینه عربستان پشت سرش بوده و موارد مثل این هم من انتظار دارم دوباره تکرار بشه ها، این هم اینجا بگم. پس با این حساب وقتی که دو کشور اساساً دو استراتژی در منطقه دارن، این استراتژی ها با همدیگه همسویی ندارند، دلیلی نمیشود پیدا کرد که عربستان بخواد کوتاه بیادش. به ویژه این که اگر ما بیاییم کارت های در دست دو کشور رو هم بررسی کنیم که این چند تا کارت داره اون چند تا کارت داره، من با کمال تأسف باید بگم که عربستان سعودی کارت های بسیار زیاد و مؤثری رو داره، در حالی که تهران کارت‌های کم و نه چندان مؤثری رو داره. یک مثال ساده و اون این که شما فقط شاهد باشید قدرت مانوری که عربستان در جهان اسلام دارد و تهران ندارد. اشاره من به 13 اجلاس سازمان همکاری اسلامی است که در اونجا کافی است که این بندها رو بخونید. من 204 بند بودش، همه رو مطالعه کردم. اصلا کأنه وزارت خارجه عربستان نشسته یه متن رو تایید کرده داده 57 کشور تصویب کردن. ببینید، این حرف رو من نمیزنم، آقای جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه، او گفته که سازمان همکاری اسلامی گویا اداره ای از ادارات وزارت خارجه عربستان هستش. اگر این ابزار رو شما در نظر بگیرید، ابزارهای متعددی که حالا جاش اینجا نیست بحث کنم، شما بدانید که عربستان بسیار قدرت مانور زیادی داره، تا حتی اینکه الان کشوری که در حوزه قلمروی فرهنگی ایران بوده مثل افغانستان و یا مثل تاجیکستان رو هم رأی اونها رو هم کنار خودش داره و ما هیچ کشوری رو، وقتی میگم هیچ کشوری علل اطلاق هیچ کشوری رو ما نداریم که جانبداری از ایران بکنه در جهان اسلام، نه حالا عراق و سوریه و حالا یه زمین هزبالله.
ممنون آقای علیزاده. آقای حقیقی، با توجه به گفته قبلی آقای علیزاده که همون حمله به دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران خب موضوع رو بغرنج تر کرده و اینکه گفته میشه که سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی ایرانه، آیا شما نشانه‌هایی رو می‌بینین در طرف ایران که خواست کاهش سطح تنش رو داشته باشه در سطح سیاست‌گذاری کلان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایرانه؟
به هر حال دو تا کشور میدونن که نمیتونن وارد جنگ بشن و جنگ راه حل موضوع نیست، اما کاهش سطح تنش به معنی اینی که در یک جاهایی به طور استراتژیک کوتاه بیان من بعید میدونم. ببینید مسئله عربستان در مورد ایران خب اوائل انقلاب مسئله صدور انقلاب بود، الان مسئله عربستان مسئله عراق هست و اینی که ایران در کشور عربی به هیچ عنوان حضور نداشته باشه. در مورد مسئله عراق مسئله کلیدیست، اصلا سوریه هم به خاطر مسئله عراق ایجاد شده، یعنی حضور عربستان در سوریه به خاطر اینکه بتونه کارت عراق رو از دست ایران خارج کنه. این از جنبه عربستان خط قرمزشه و ایران هم در این حال به خاطر مسئله امنیتی و اینی که عراق حیات خلوت ایران محسوب میشه از جنبه امنیتی در حال حاضر، این موضوع کلیدی است که برای دو کشور مورد بحث قرار گرفته. اگر عربستان در مورد عراق بتونه با ایران مصالحه کنه، ایران هم ممکنه اون وقت در مورد سوریه، لبنان یا یمن، بحرین بتونه مصالحه با عربستان انجام بده. این نکته اول. نکته دوم این که از اون بر هم عربستان برخلاف دوره ملک عبدالله تمایل داره این تضادش رو با ایران برجسته کنه، سیاست تهاجمی در پیش گرفته به خاطر اون بحران جانشینی که وجود داره و کاراکتری که الان برای بسیج نیرو میخوان از جهان اسلام و جهان عرب علیه ایران انجام بدن و مسئله تشیع. در این میان هم خب سیاست ایران میتونست به طور کلی بهتر باشه، جناهای در بلوک قدرت ایران میخوان دولت آقای روحانی رو پیاده کنن و خب اون بخشی از اون جناها خیلی تمایل ندارن آقای روحانی در وعده خودش برای تنیسیداری با عربستان موفق بشه، در حالی که از ناکامی‌های دولت روحانی عدم تحقق وعده انتخاباتش در مورد بهبود رابطه با عربستان و جهان عرب بود که ضدش هم شده. این هم نکته ایست که میتونه تأثیر بذاره و همه اینها وضعیت رو به گونه کرده که تمایل اصلی بلوک قدرت ایران کنترل و مدیریت این بحران و تنش است، ولی در طرف عربستان به نظر من داره میره به سمت اینی که این تنش رو افزایش بده و علتش هم این هست که میتونه بخشهایی از جامعه بین‌المللی، قدرت‌های بین‌المللی رو بیاره پشت سر خودش، جناح‌های تندرو در آمریکا، اسرائیل و کمپانی استرسازی که اونها حامی این تنش هستن و بیشترین سود خودشون رو میشه گفت در قرن 21 از این تنش دارن میبرن.
آقای علیزاده، حالا شرایط کاهش سطح تنش میان تهران و ریاض چیه؟
ببینید من عرض کردم که عربستان کارت‌های بسیار و مؤثری داره و تهران کارت‌های اندکی رو داره که شاید چندان مؤثر نباشه. به رغم این وضعیت نامتعادل، شما وقتی تاریخ جنگ‌ها رو نگاه کنید، ای بسا ارتش قدرتمندی در برابر ارتش کوچکی شکست بخوره. من می‌خوام بگم که به رغم این که این وضعیت الان حاکم هست، اون اندک کارت‌هایی هم که در دست ایران هست اگر خوب بازی بکنه میتونه معادله رو در هم بزنه.
این کارت‌ها چیه؟
بله همین رو میخوام. ببینید یک مثال مهم میخوام بزنم. علی رغم نزدیک به 40 سال دعوای بین ایران و آمریکا، شما وقتی میدید حق اندیشه استراتژیست های آمریکا رو مطالعه می کنید، اون مقدار احساس خطر نمیکنن از تئوری انقلاب اسلامی که احساس خطر میکنن از اندیشه بنیادگرای اسلامی نوع سلفی وهابی که در عربستان مثل چشمه هی میجوشد بیرون میریزه. شما نگاه کنید که اگر مثلا تهران بتوانسته فرض کنه یه حزب الله و یه دونه انصار حزب الله تو یمن درست بکنه، عربستان با این اندیشه‌ای که داره در سرتاسر دنیا، شما از فیلیپین بگیرید تا قلب آمریکا تا کانادا، شما اینا میتونن این نیروهای بنیادگرا رو تحریک بکنن، فعالشون بکنن. و نگاه کنید که حتی بعضی استراتژیست‌های آمریکایی اومدن گفتن اگر ما می‌خوام رابطه درستی با عربستان داشته باید برن اینا کتاب‌های درسیشون، میگن کتاب‌های درسی که تو مدرسه دارن به بچه‌ها درس میدن، میگن جهاد در راه خدا و کشته شدن در راه خدا، اینها رو بعد عربستانی‌ها بیان تعهد بدن به ما آمریکایی‌ها که ما اساساً مفاد کتاب درسیمون رو اصلاح می‌کنیم، تو نشانی باشه برای ما آمریکایی‌ها که اینها واقعاً دیگه اندیشه بنیادگرایی رو ندارن.
حالا شما دارید میگید که پس
خلاصه حرف من اینه،
ایران از اون کارت بنیادگرایی میتونه استفاده بکنه.
دقیقاً حرف من همینه. اگر جمهوری اسلامی بتواند رابطه منطقی رو با ایالات متحده برقرار کنه و بگه آقا خطری که داره شما رو تهدید میکنه ما نیستیم و این فاز تندگرایی که در ایران هستش کوتاه بیاد، مسلم بدانید که آمریکا خطر خودش رو از قلب ریاض میدانه و اون موقع دیگه نه کارتی که داره در سازمان همکاری اسلامی، نه کارتش در شورای همکاری خلیج فارس، نه در اتحادیه عرب، و نه اون کارت ها دیگه از موثر بودن میفت. من میخوام در یک کلام جمله ما خلاصه کنم. من گمان میکنم این وضعیت وخیمی که داره هر روز برای ما هزینه ساز در ایران میشه، نه صرفا به دلیل خوب بازی کردن عربستان است، بلکه به گمان من به دلیل بدبازی کردن تهران است.
آقای حقیقی، همون سوالو از شما خواستم بکنم که شرایط کاهش و سطح تنش میان تهران و ریاض چیه و آیا اونطور که آقای علیزاده میگن مناسبات تهران و ریاض در شرایط کنونی مدیون بدبازی کردن تهران بیشتر از خوب بازی کردن ریاض؟
یه جایی خب ایران بد باز کرده. من خلاصه وار میگم که چون وقت نیست، ببینید کارایی که میتونه ایران بکنه و تو این بازی به هر حال موازنه رو به نفع خودش تغییر بده. نکته اول اینه که ایران میتونست بعد از مذاکرات موفق هسته‌ای گفتگو برای کاهش تنش با آمریکا در مورد مسائل منطقه‌ای و دیگر موضوعاتی که میان دو کشور وجود داشت رو ادامه بده. سیاست تنش زدایی با آمریکا متأسفانه در دستور کار بلوک قدرت ایران قرار نگرفت. اگه این کار صورت می‌گرفت عربستان نمیتونست از این شکاف میان ایران و آمریکا استفاده کنه. این نکته اول. نکته دوم در مورد مسئله اسرائیل است. ایران بایستی یک پالیسی مشخص در مورد اسرائیل به کار ببره. این سیاست جواب نمیده. ایران میتونه اسرائیل رو به رسمیت نشناسه، بگه ما این رو به رسمیت نمیشناسیم، ولی از طرح‌های حمایت کنه که توپ رو به زمین دولت‌های عرب و اسرائیل بندازه، مثل حمایت از ترسور ملک عبدالله در مورد مسئله فلسطین. اون ترسور رو اسرائیل قبول نمی‌کنه، ولی لزوم نداره ایران بابت فلسطین هزینه‌هایی بده که بیش از اندازه از لحاظ استراتژیک برای سیاست خارجیش تاثیر بذاره. بنابراین بدون رسمیت شناختن اسرائیل میتونه جبهه اصلی مقابله با اسرائیل رو کشورهای عربی قرار بده و خودش مثل بقیه، مثل کشور اسلامی، مسئولیت‌های خودش رو انجام بده. نکته سوم که ایران میتونه انجام بده و کمک میکنه این هست که میتونه ایران کمک‌های مالی کنه به مؤسسات لابیگری در آمریکا، نه برای خودش، بلکه همونطور که آقای علیزاده گفتن لابی کنن علیه سیاست‌های عربستان سعودی. این کار هم مساعد هست برای اینکه الان بانک‌های آمریکایی از جنبه متضرر شدن در حوزه سرمایه‌گذاری نفتی و شرکت‌های آمریکایی در حوزه نفت شل سرمایه گذاری کردن که اونا بعد از سقوط قیمت نفت توسط عربستان انجام شد متضرر شدن. اونها آماده هستن که فعالیت‌های زیادی رو علیه دولت عربستان انجام بدن و اگر دقت کرده باشید از جنبه تبلیغاتی هیچ دوره‌ای در مطبوعات غرب به این اندازه به عربستان حمله نمی کردن. اشتباهات استراتژیک عربستان هم مثل مواردی که در مورد مسئله یمن پیش اومد و مسئله که عجمی تبلیغاتی با ریاست سازمان ملل ایجاد شد که در جریان هستید که با پول نشون میدن که پول عربستان داره فساد ایجاد میکنه، همه اینا باز تبلیغات رو علیه عربستان داره دشوارتر میکنه. نکته بعدی که ایران نباید اجازه بده رقابت‌های داخلی علیه مثلا آقای روحانی در حوزه سیاست خارجی تاثیر بذاره و محکم برخورد کنه. الان مثلا برخورد کردن خیلی جدی با کسانی که به سفارت حمله کردن میتونست تأثیر بهتری در افکار عموم بذاره. پنجم هم به نظر من ایران با تماس‌های دیپلماتیک و نماینده‌های ویژه رو سراغ عربستان بفرسته و به اونها نشون بده راه حلی به جز مذاکره و گفتگو وجود نداره. عربستان هم به خوبی میدونه که با ایران که نمیتونه وارد جنگ بشه، بنابراین دو کشور باید وارد دیالوگ بشن و یک نقشه راه ترسیم کنن که بتونن منافعشون رو متوازن پیش ببرن. این راه حلی است که وجود داره. در این حال نباید فراموش کرد ایران باید توجه کنه که فضای بین المللی به گونه ای است که شعارهایی که ایران بخواد از جنبه رهبری جهان اسلام اون رو برجسته کنه، این هم جز خط قرمزهای عربستانه و خب به هر حال در این مورد هم بایستی خیلی واقع بینانه و با توازن برخورد کنن، وگرنه هزینه هایی که ایران توزیع سیاست خارجی در این زمینه میده بیش از دستاوردهاییش که خواهد داشت.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی و آقای حسین علیزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.